اولیا امسال حاشیه های زیادی داشته. این حاشیه ها با داغ شدن خبر گرفتن حق 10% سازمان دانش آموزی بالا گرفت، موضوعی که آقای عباسپور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش میگه با ضوابط موجود گرفتن اون کاملا غیر قانونیه.
هیچ وجه اگر جای گرفته باشه باید پس بدن.
آقای دلبری معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان دانش آموزی هم این موضوع رو کاملا تکذیب میکنه.
سازمان دانش آموزی چه کشور و ستاد و چه استان ریالی نگرفت باید من دقیقا تکثیر میکنم.
البته همین آقای دلبری حدود 2 ماه پیش در خصوص این 10% به پیک نیمروزی گفته بود:
ما با تفاهمی که با خود اتحادیه بستیم از قیمت تمام شده و از این که ما معرفی میکنیم به اصطلاح تولیدی ها رو و به هر این ظرفیت رو در اختیار اینا میذاریم، از اون مبلغ طبق تفاهمنامه‌ای که داریم مبلغی رو به اختیار اون استان تا 10% میگیریم.
در حالی که معاون سازمان دانش آموزی گفته بود این 10-15% که قراره از پول روپوش مدارس به ما داده بشه تأثیری روی قیمت نهایی نداره، ولی اتحادیه خیاطان به ما گفت مگه چنین چیزی امکان پذیره که سازمان دانش آموزی بخشی از مبلغ پرداختی برای روپوش مدارس رو برای خودش برداره ولی تو قیمت تأثیرگذار نباشه؟
اینه که شما 10% باید برای این روپوش مدارس بدین به سازمان دانش آموزی، سودفنده توی لباس 15 تومن سود داره. اونا گفتن از سود تولیدی بدین. خب هیچ تولیدی این کار نمی‌کنه. خب مسلماً این مبلغ میاد این کشه رو لباس دیگه.
کیسه دوختن آموزش و پرورش از روپوش مدارس در حالی اتفاق میفته که برخی از والدین دانش آموزان هنوز نتونستن مبلغ درخواستی روپوش مدرسه رو بپردازن. این زن سرپرست خانوار با 2 دانش آموز دختر یکی از اونهاست.
100,000 تومان شما باید بریزی به حساب، 100,000 تومان هم میشه فقط لباس فرم بچه. گفتم من به خدا ندارم، تا راضی هم داشتم برم مدرسه نیمه وقت جارو بزنم همین بشم خدمه مدرسه. گفتم نه، ما خدمه ثابت داریم و نمیخوایم.
البته اعلام شده که هر کدوم از اولیای دانش آموزان اگر مبلغی با عنوان این 10% پرداخت کردن میتونن با ثبت شکایت در پورتال آموزش و پرورش اون رو پیگیری کنن. اما مسئله اینه که این 10% جداگونه از اولیای دانش آموزان گرفته نمیشه تا بتونن اون رو دوباره از سازمان دانش آموزی پس بگیرن. وقتی 2 هفته پیش به یک عرضه کننده خصوصی روپوش مدارس مراجعه کردیم از ما 145 هزار تومان طلب کرد. از اون پرسیدیم چه بخشی از این مبلغ به سازمان دانش آموزی داده میشه. این خیاط طرف قرارداد آموزش پرورش پاسخش این بود: این سوال رو از ما نپرسید.
میگفتن که 10% سازمان دانش آموزی برمیداره.
اونا رو ما کاری نداریم.
الان فرض کنید. لازمه میگه داستان میشه برای ما، بله؟
داستان میشه.
کاری نداره. شاید خیلی بیش از اینا بره، ولی خب مثلا ما میگیم ما برمیداریم.
اما جدا از این حاشیه موضوعات دیگه ای هم در این بین مطرحه. اول اینکه اولیای دانش آموزان از عوض شدن رنگ هر ساله لباس فرم مدرسه ها گله دارن.
بچه خود در طول سال خود مدام میره نمیپوشه، در طول هفته 5 روز از ساعت 7 به فرض میپوشه تا ساعت 12. احتیاج نیست که هر سال بخوای عوض کنی، لااقل 2 سال یک بار.
آقای عباسپور میگه اصلا در ضوابط و بخشنامه ها چیزی وجود نداره که بخواد دانش آموزان رو به پوشیدن لباس فرم مجبور کنه، چه برسه به اینکه هر سال بخواد این فرم عوض بشه.
در هیچ کجای آیین‌نامه ها و قوانین رسمی آموزش و پرورش اجباری بودن لباس فرم جایی نیومده.
اما واقعیت با چیزی که آقای عباسپور میگه فاصله داره و تقریبا در شهرها هیچ مدرسه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که دانش آموزان لباس فرم نداشته باشند. آقای عباسپور میگه تصمیم در خصوص این موضوع جز وظایف مدرسه، اما پیشنهاداتی داده شده تا در سال‌های آینده این موضوع اصلاح بشه.
البته ما تو آیین‌نامه اجرایی الان داره بازنگری میشه. ما اینجا اومدیم یه بخش مهمش رو، پیشنهادی که ما دادیم، گفتیم انجمن اولیا مربیان این اختیار داشته باشیم، انشاءالله که این مسبب بکنم.
در جواب به اجباری نبودن لباس فرم دانش آموزان، آقای دلبری میگه این کار به منظور منظم بودن دانش آموزانه.
ببینید لباس فرم دانش آموز اهداف تربیتی که من خدمت شما عرض کردم ایناست. ببینید ما داریم جلوگیری میکنیم از فرهنگ طبقاتی، ما داریم نزپذیری رو داریم توی مدرسه ایجاد میکنیم. ما میخوایم ترویج ساده زیستن رو به این آموزش بدیم. ما میخوایم اقتصاد خانواده رو کمک کنیم.
ثبت نام مدارس امسال که گذشت و به هر طریقی دیگه دانش آموزان چند روز دیگه در سر کلاس‌های درس میشینن، اما تحمیل هزینه‌های لباس فرم هر ساله برای خانواده‌ها مثل دیگر هزینه‌هایی که از اولیا گرفته میشه برخلاف مسیریه که قرار بود در اون تحصیل برای عموم رایگان باشه.
شما عزیزان هم نظرتون رو در رابطه با روپوش مدارس یا همون فرم به 3610 اعلام کنید. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
خبر جدید اینه که گروه پاک شما تا 30 میلیون تومان بدون پیش پرداخت برای خرید لوازم خانگی وام میده. باورت نمیشه. 83 86 4.
سلام، فروش اقساطی پاک شما، بفرمایید.
دخترم یه آهنگ برام فرستاده، باز نمیشه درست.
صبح پسرم از خارج با حامیه تماس تصویری گرفت، درست نتونستیم حرف بزنیم.
برادرم عکسای قدیمی رو گذاشته تو گروه، همه دیدن جز من.
وقت تعویضه، یه تعویض 50 گیگی. با تعویض سیم کارت خود به نسل 4 ایرانسل 50 گیگابایت اینترنت رایگان دریافت کنید. شما به ما خط دادید.
ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد
نیکا، بیسکوت هارد با شکلات، بیسکوت هارد حس نشاز، بیسکوت هارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوت هارد قلبی نیکا، دلبری میکنه.
8:37 دقیقه، سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران.
نوای صلح، نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق، سرود گندم. Shut up. میشه همش این بار تو تعیین میکنی چی میخوای بشنوی
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. اما ساعت 8:40 دقیقه است. همکارانم در برنامه زندگی روی خط ورزش اینجا هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. اگر علاقه‌مند به مباحث ورزشی هستید بشنوید این برنامه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه. اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران، متشکرم از همراهیت. خبرهامون رو با فوتبال کشورمون آغاز میکنیم. خبرهایی که با شهرآورد آغاز خواهد شد. دیروز شورای تامین استان تهران بالاخره تصمیم گیری کرد، حرف نهایی رو زد و اعلام کرد. جناب آقای حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران که شهرآورد 90 که به میزبانی استقلال در روز یکشنبه 31 شهریور ماه در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار میشه، طبق روال گذشته 50-50 خواهد بود. یعنی 50% هواداری پرسپولیس ورزشگاه میان و 50% هواداری استقلال. یک تصمیم دیگه هم در جلسه دیروز اتخاذ شد و اونم این که 2:45 برخلاف قرار قبلی بازی استقلال پرسپولیس زودتر برگزار میشه. ساعت قبلی 18:45 بود، حالا شده 16:04 بعد از ظهر. اما غیر از بازی استقلال و پرسپولیس بازی های دیگه هم برگزار میشه. در واقع پس فردا جمعه رقابت لیگ برتر فوتبالمون وارد هفته چهارم میشه. همه مسابقات این هفته منهای شهرآورد روز جمعه برگزار خواهد شد که میشه 7 مسابقه و فقط شهرآورد میمونه برای روز یکشنبه ساعت 16. تراکتور با گلگهر سیرجان جمعه است، شهر خودرو با فولاد، پارس جنوبی جمع با سایپا، پیکان با ماشین سازی تبریز، سپاهان با نفت مسجد سلیمان، نساجی قائمشهر با شاهین شهرداری بوشهر و نفت آبادان با ذوب. هر 7 مسابقه هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز چهارشنبه در نقاط مختلف کشورمون برگزار میشه. در یکی از بازی‌های حساس امروز شهروند ساری میزبان سوهان محمد سیمای قم خواهد بود. فرشارا به مساف با اهورای بهبهان میره. حفاری اهواز میزبان ارژن شیراز مثل سنگون در دیداری فوق‌العاده حساس که گل مسابقات امروز هم خواهد بود میزبان گیتی پسند هایپر شهر شاهینشهر رو در روی شاهین کرمانشاه قرار میگیره و آذرخش بندر عباس در استان هرمزگان به مساف با مقاومت البرز میره. در جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند و سنیچ ساوه هر دو با 23 امتیاز و به خاطر تفاضل گل تیم‌های اول و دوم جدول هستند و شونه به شونه هم حرکت می‌کنند. فرشارا هم با 20 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته در پایان هفته 12 هم. با یه توضیح که مثل سونگون به خاطر حضور در رقابت‌های باشگاه آسیا و هم باشگاه جهان فعلا در کارنامه بازی‌هاش و در جدول عدد 8 بازی رو می‌بینه و 4 بازی معوقه داره. تیم‌هایی هم که باید با مثل سونگون بازی می‌کردن مثل حفاری اهواز، مقاومت البرز، آذرخش بندرعباس و سوهان محمد سیمای قم هم در واقع بازی عقب افتاده دارن و اگر این بازی‌ها برگزار بشه تیم‌ها امتیازات لازم رو بگیرن طبیعتاً ممکنه بالای جدول دستخوش تغییراتی هم بشه. ما هم دیروز صبح در رابطه با بحث اتفاقات تلخی که در ورزشگاه آزادی در حاشیه دیدار پرسپولیس نفت آبادان رخ داد و پسر بچه‌ای که به هر حال فوت کرد به خاطر برق گرفتگی صحبت کردیم و هم دیروز بعد از ظهر در برنامه ورزش ایران جناب موسوی مدیر روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی صحبت کردند. پزشکی قانونی هم در رابطه با اعلام فوت نظرش رو اعلام کرده. پلیس تهران بزرگ هم وارد ماجرا شده و پیمانکار رو احضار کرده برای ادای توضیحات. امیدواریم در روزهای آینده اخبار دقیق‌تر و جدیدتری رو از این حادثه بشنویم و بالاخره مشخص بشه که علت واقعی حادثه چی بوده و چه کسی مقصر در گذشت این پسر بچه یه الان که دیگه نه 6 ساله، قبلا 8 بوده، الان میگن حالا 6 ساله. مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اعلام کرده که محرومیت تیمش بخشیده شده. آقای غلامرضا صادقیان مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی که در واقع 3 روزی رو در تهران سفری کرد و دنبال برخلاف کارهای تیم بود و البته همین بحث محرومیت، اعلام کرده که پس از رایزنی ها و مکاتبات انجام شده با آقای تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال و آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی و البته آقای سالی رئیس کمیته استیناف و البته مدارکی که آقای صادقیان به عنوان مدیرعامل باشگاه ارائه کرده، هواداران بخشیده شدن و میتونن در اولین بازی که تراکتور میزبان هست در ورزشگاه حضور داشته باشن. بعد از کنار رفتن علی لطیفی، کنار رفتن زودهنگام علی لطیفی از تیم ملوان، دومین قربانی رقابت‌های لیگ دسته‌ای که فوتبال هم اتفاق افتاد و رضا عنایتی سرمربی قشقایی به خاطر شکست 2-0 تیمش در شهرآورد شیراز مقابل فجر سپاسی از این تیم کنار رفت. نقطه سرخط. متشکرم که برنامه روی خط ورزش رو میشنوید، برنامه‌ای که هر هفته شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. میخوایم بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی و طبیعتاً از کشتی آغاز میکنیم. با کسب 3 نشان برنز و 3 سهمیه المپیک، پرونده 60th دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان برای ما ایران بسته شد و ما موفق شدیم 75 امتیاز تیمی به دست بیاریم و بعد از تیم‌های روسیه، ازبکستان و گرجستان تا پای سکو اومدیم و متأسفانه روی سکو قرار نگرفتیم و 4th شدیم. البته که در مقام قیاس اگر قرار بگیریم و مقایسه بکنیم کشتی فرنگی رو با سال گذشته در مجارستان، می‌بینیم که خب رشد داشتیم چون 11th شدیم در مجارستان، ولی اینجا تونستیم در جایگاه 4th قرار بگیریم. یکی از مدال‌آوران برنز ما علیرضا نجاتی بود در وزن 60 کیلوگرم که فراتر از انتظار ظاهر شد. ایشون صحبت کرده، با هم بشنویم.
خدا رو شکر می‌کنم. اول اینکه تونستم سهمیه ایران رو بگیرم برای المپیک. و بعد اینکه مدال برنز رو تقدیم می‌کنم به اون کسایی که برام زحمت کشیدن، آقای میکائیلی، آقای ناصر فرانی، آقای علیزاده. واقعا خیلی زحمت هم کشیدم. اردوهای تیم ملی، آقای بنا مربی کادر فرنیش، خیلی زحمت کشیدم برام. خدا شکر تونستم با این مورد قدری از زحماتشون رو جبران کنم. خدا رو شکر میکنم.
انصافا حق و شایستگی محمد علی گرایی کسب نشان طلا بود، اما دستش درد نکنه، هم سهمیه المپیک گرفت و هم در دیدار رده‌بندی موفق شد نوبرشش کارپت چالیان از ارمنستان رو شکست بده. آره دقیقاً، دیروز در برنامه ورزش ایران به محض اینکه کشته گرایی تموم شد با کارپت چالیان از ارمنستان، اومد روی خط ارتباطی برنامه توسط محسن وزیتو که در قزاقستان حضور داشت و زنده و مستقیم با محمد علی گرایی صحبت کردیم. اولین رسانه‌ای که با گرایی بعد از برنامه صحبت کرد رادیو ایران بود. صحبتاشو بشنویم. بعد
واقعا رقم طلا بود، تمام توان اومده بودم اینجا طلا بگیرم نشد، ولی از مردم میخوام که مدال ازم قبول، تمام توانمو میدارم، ذره کم نمیدارم. انشالله اگر نماینده شایسته بودیم واسه کشورمون تو المپیک بهترین بود.
و اما محمد بنا سرمربی تیم ملی کشته فرنگی کشورمون بعد از اتمام رقابت‌های جهانی قزاقستان گفت:
سه تا سهمیه که گرفتیم، نگاه کنید روسیه هم قهرمان جهان شد توی مسابقات، اونم سه سهمیه گرفت، ما هم سه سهمیه گرفتیم. مهم اول اون سهمیه ها بود که انشالله بعد باید تلاش کنیم که سهمیه های بعدی رو هم بگیریم. ولی در مجموع خیلی دوست داشتم با برد امیر تیم ما بعد چند وقت روی سکو بره و میتونست امیر ببره و تیم حداقل سوم بشه که متاسفانه نشد.
اما بریم سراغ رشته پرطرفدار والیبال. دیروز مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور عزیزمون ایران، شهر تهران، سالن 12000 نفری آزادی برگزار شد و ما بعد از شوکی که مقابل استرالیا بهمون وارد شد و 3-1 در مرحله گروهی بازی آخر به استرالیا باختیم، دیروز موفق شدیم تیمش سرمربی سابقمون یعنی راول لوزانو رو شکست بدیم و 3-0 تونستیم از صد چینی‌ها عبور بکنیم. به رسم میهمان نوازی اول بریم صحبت آقای لوزانو رو با هم بشنویم. سرمربی چین رو برمیگردیم، آقای کلاکوویچ هم صحبت کرد.
در ابتدا باید یک تبریک ویژه عرض کنم به مردم ایران و به تماشاگرانی که امروز در ورزشگاه بودند به خاطر یک جو فوق‌العاده‌ای که در سالن شاهدش بودید. تبریک باید عرض بکنم به تیم ایران، بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادن و شایسته کسب پیروزی بودند. فکر می‌کنم که ایران امروز ترکیب واقعی خودش رو در حقیقت به زمین فرستاد و ما امروز ترکیب اصلی تیم ایران رو دیدیم. به شخصه دوست دارم که در بازی‌های آینده باز هم جلوی تیم ایران این شانس رو داشته باشیم که بازی بکنیم که در حقیقت بتونیم توانایی‌های خودمون رو بیشتر از پیش نشون بدیم.
اما در گروه ما در دور دوم هندی ها 3-0 نتیجه رو به استرالیا واگذار کردن و تیم ملی والیبال کشورمون اگر میخواد به مرحله نیمه نهایی رقابت ها صعود بکنه، امروز در جدالی که با هند داره حتما باید پیروز بشه. چین هم به مساف با استرالیا میره. در گروه 6 هم ژاپنی ها موفق شدن 3-0 پاکستان رو ببرن. ژاپن، کره جنوبی و پاکستان، چین و تایپن امروز بازی میکنن. صحبت های آقای ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم والیبال کشورمون رو با هم میشنویم.
امروز با اعتماد به نفس بالایی بازی کردیم و بازیکنانمون تمرکز بالایی داشتن در تک تک لحظات این مسابقه. در برخی از مقاطع این بازی هم از والیبال زیبایی که شما شاهدش بودید ما لذت بردیم و اینو هم اضافه بکنم که تیم چین هم امروز نتونست که بازی خوب و کاملی رو از نظر من به نمایش بگذاره.
و حالا صحبت‌های آقای سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال کشور.
با توجه اینکه بازی قبلی رو باخته بودیم نیاز داشتیم که این بازی رو با تمرکز بالا شروع بکنیم و خوشبختانه موفق هم بودیم. به غیر از گیم دوم که ذره بازی نزدیک بود بقیه ستا رو تونستیم با اختلافهای بالا مدیریت بکنیم و کم اشتباه بازی کردیم.
شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش رادیو ایران. از رشته‌های رزمی هم خبر داشته باشیم. با اعلام سازمان لیگ، مسابقات لیگ برتر تکواندو از 15 مهر ماه با حضور 9 تیم آغاز میشه. مسابقات لیگ برتر تکواندو با عنوان جام خلیج فارس قراره که از 15 مهر ماه با حضور تیم‌های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، لوازم خانگی کند، پاس قوامین، پالش نفت آبادان، صنعت مس کرمان، فرمانیه، کانون تکواندوکاران مهاجر و یزدان در سالن فدراسیون تکواندو آغاز بشه. مسابقاتی که سال گذشته با جذاب‌ترین حالت ممکن به پایان رسید و در رشته‌های بسیار پرطرفدار هست تکواندو. آقای علیرضا حبیبی به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال کشورمون گله کردن و گفتن 11 بازیکن اصلیمون رو در اختیار نداریم و تنها تیمی هستیم که بدون داشتن 80% از بازیکن اصلی اردو رو داریم برگزار میکنیم، که این اتفاق اصلا برای ما خوب نیست. از بسکتبال هم بشنوید که تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در اولین دیدار خودش در مرحله نیمه نهایی تورنمنت بین‌المللی و مسابقات بین‌المللی تایلند بازی رو به حریف خودش واگذار کرد. ما در این مسابقات در قالب باشگاه کاله مازندران اعزام شدیم و دیروز مقابل منتخب لیگ استرالیا قرار گرفتیم و 80-75 نتیجه رو به حریف واگذار کردیم. امروز در دومین دیدار خودمون باید به مساف با برنده دیدار نمایندگان تایلند و یونان بریم. دیروز بعد از کنارگیری جمشید خیرآبادی از تیم ملی کشتی فرنگی امید، شایعات آغاز شد که چرا در آستانه مسابقاتش کنارگیری کردن، که جمشید خیرآبادی توضیحات کامل رو داد و اعلام کرد که با توجه به اینکه فدراسیون کشتی اعلام کرده به خیرآبادی که یا رئیس هیئت کشتی کردستان باید باشه یا سرمربی تیم ملی، ایشون هم اعلام کرد با توجه به عرقی که به استان هم دارن ترجیح میدن که رئیس هیئت کشتی استان کردستان باشم و سرمربیگری تیم ملی امید رو به دوست دیگری واگذار کنم.
Torem Neymar, ali to je Mauro Icardi. Pokušaj ubačaja Diala. Diala, evo pokušaj, pogodak Neymara. Pogodak Neymara, sada će svi s njim zajedno slaviti, iako su mu zviždali većinu utakmice. Sada je ipak veliko slavljena. Pogledajmo to još jednom. Diala je igrao zadnjih 15 minuta na tome lijevom boku, dobio je priliku.
فوتبال در آن سوی مرزها رو با شب اول فصل جدید لیگ قهرمانان باشگاه اروپا آغاز می‌کنیم. دیشب شاید مهمترین اتفاق برای ما ایرانی‌ها تساوی 1-1 لیون و زنیت در کشور فرانسه بود. حالا اتفاق مهمش کجاست؟ اونجایی بود که سردار آزمون موفق شد دقیقه 41 با پاس زیبای آرتم زیوبا گل اول تیمش رو برای زنیت به ثمر برسونه و دقیقه 50 از روی نقطه پنالتی منفیس دپای بازی رو به تساوی کشون تا گل سردار آزمون فقط یک امتیازی باشه برای نماینده روسیه. اما در گروه سردار آزمون بنفیکا در خانه خودش 2-1 مغلوب لایپزیگ شد. در گروه ششم مسابقات اینتر و اسلاویا پراگ 1-1 مساوی کردن و حساس‌ترین بازی دیشب اروپا در آلمان بین دورتموند و بارسلونا بدون گل به پایان رسید. در گروه 5 رقابت ها ناپولی موفق شد 2-0 لیورپول رو شکست بده و در همین گروه سالزبورگ 6-2 از سد خنگ عبور کرد. در گروه 8 هم چلسی در استنفورد بریج با 1 گل به والنسیا باخت و آژاکس هم موفق شد در آمستردام 3-0 لیل رو شکست بده. خیلی سری به بازی‌های امشب اشاره بکنم که در گروه یک مسابقات کلوب بروژ با گالاتاسرای و پاریس سن ژرمن با رئال مادرید، گروه دو اولمپیاکو با تاتنهام و بایر مونیخ با ستاره سرخ بلگراد، گروه سه دینامو زاگرب با آتالانتا و شاختار با منچستر سیتی و در گروه چهار رقابت‌ها لورکوزن با لوکوموتیو و مسکو و اتلتیکو مادرید با یوونتوس در واندا متروپولیتان. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. ما رفتیم تا بعد از خبرهای ساعت 5 بعد از ظهر با برنامه ورزش ایران. خانم ها و آقایان، خداحافظ.